سلام علیکم. اجمالی از بحث‌های گذشته عرض میشه که انشاءالله مطالب اونطوری که باید انشاءالله عرض میشه. مرحوم صاحب کفایه در رابطه با آیه کتمان فرمودن اون دو وجهی که درباره آیه نفر به عنوان اشکال محتمل بود، اون دو اشکال در اینجا وارد نیست و اون دو احتمال در آیه نفر این بود که آیه در مقام بیان و اطلاق در حقیقت نباشد، چون لعل این که آیه از حیث این که چه خبری باید، چه انذاری باید پذیرفته بشود، آیا مطلق انذار یا انذار مفید علم، از این جهت یا مهمل است و یا اختصاص دارد به خصوص افاده علم، یعنی انذار مفید علم واجب القبول است نه هر انذاری، واجب الحذر است نه هر انذاری. این دو اشکال یا دو احتمال که هر دو مانع این است که اطلاق در رابطه با آیه منعقد بشود، در مورد آیه کتمان نخواهد آمد، زیرا در آیه کتمان بنابر بیان ایشان بین وجوب اظهار و وجوب قبول می‌فرمایند ملازمه است و این ملازمه مانع از اهمال یا اختصاص است. چرا ملازمه است؟ برای خاطری که معنا ندارد که از یک طرف اظهار واجب باشد از طرف دیگر قبول لازم نباشد. خب اگر قبول واجب نباشد، با وجوب اظهار لغویت لازم می آید. حالا وجه این ملازمه بین بیان صاحب کفایه و فرمایش مرحوم شیخ فرق است که عرض میکنه این فرق را. این نکته بود که عرض نکردم و این اعاده برای بیان بعضی از نکاتی است که عرض نشد. صاحب کفایه در وجه تنافی می‌فرمایند اساساً بین وجوب اظهار و بین اجمال یا اختصاص که یعنی اجمال اختصاص باشد، از یک طرف اظهار واجب باشد ولی قبول یا بیان نشده است که چه نوع اظهاری واجب القبول است که مهمل باشد از این نظر، یا اختصاص داشته باشد وجوب قبول به صورت افاده علم. بین این دوتا فرمودن تنافی است. چرا؟ چون بین وجوب اظهار و وجوب قبول ملازمه است. وجه ملازمه به نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه لغویت است. اگر بنا باشد اظهار واجب باشد و قبول واجب نباشد مطلقا، و قبول واجب نباشد بین در این صورت لغویت لازم می آید، چون می فرمایند کتمان حرام باشد مطلقا، یعنی اظهار واجب باشد و از طرفی وجوب قبول مشروط باشد به صورت افاده علم. می فرماید در این صورت لغویت است که فل جمله نه بل جمله. این صورت اگر در یک صورت با درس بکنیم بل جمله لغویت است و در یک صورت فل جمله لغویت است. اگر مهمل باشد و نسبت به وجوب قبول اصلا الزامی نباشه، در این صورت بل جمله لغویت لازم میاد که چه در صورت افاده علم چه در صورت عدم افاده علم، در هر دو صورت قبول واجب نباشد. لغویت است مطلقا به طور کل. اگر بگیم نه، وجوب قبول اختصاص دارد به صورت افاده علم، خب اونجایی که افاده علم نکند آیا باز اظهار واجب است یا نه؟ فرض بر اینه که اظهار واجبه، خب اونجا اظهار واجب است ولی قبول لازم نیست. پس لغویت فی الجمله ناظر است به اون صورت عدم افاده علم. دقت فرمودین که چرا تعبیر به فی الجمله فرمودن؟ و مراد از قبول مشروطن در صورت افاده علم است. این بیان ملازمه است که ابتداعا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان می‌فرماید، بعد بر این ملازمه اشکالی دارد و اون ایراد و اشکال این است که اگر ما این ملازمه را در اینجا به این بیان قبول کردیم، عیناً این ملازمه در آیه نفر هم قابل قبول هست. چرا؟ برای خاطر اینکه وجوب انذار از یک طرف به طور مطلق و حذر هم از طرف دیگر اگر مشروطن باشد لازم می آید لغویت فی الجمله، اگر مهمل باشد لازم می آید لغویت بالجمله. توجه فرمودین ها؟ در آیه نفر هم همینجوره. برای خاطر اینکه اگر انذار واجب شد، شما بگید نسبت به وجوب حذر مهمل است که آیا باید باشد یا نباید باشد، یا در یک صورت باشد در صورتی نباشد. اگر بگید اصلا نسبت به وجوب حذر و عدم ساکته، این لغویت بالجمله است. اگر بگید نه، وجوب حذر مشروط است به صورت اینکه انذار مفید علم باشد، اینجا لغویت فی‌الجمله لازم میاد. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال دارن، میفرماین این وجهی که شما برای تنافی بین ملازمه از یک طرف و اهمال یا اختصاص از طرف دیگر در آیه کتمان ذکر کردین، عیناً این وجه در آیه نفر هم قابل جریان هست. لحاظا باید ما طوری بیان کنیم که این ملازمه در آیه کتمان باشد ولی در آیه نفر نباشد. لذا خودشون در مقام جواب از این اشکال برمیان، این اشکال را بر صاحب کفایه وارد میکنن که ایشان از راه لغویت وارد شد، و اما جوابی که اون الا اشاره به جوابی است که از این اشکال دارن میدن. حاصل جوابی که از اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادن اینه که فرق است بین آیه کتمان و آیه نفر، که ما در آیه کتمان باید قائل به ملازمه بشویم ولی در آیه نفر لازم نیست که قائل به ملازمه بشیم. و اون اینه که میفرمایند شاید صاحب کفایه که مسئله ملازمه را در آیه کتمان ذکر میکنند ولی نسبت به آیه نفر ساکتن از مسئله ملازمه، جهتش این است که استدلال برای مدعا در آیه کتمان منحصر است به ملازمه. یعنی اگر ما ملازمه را قبول نکنیم دیگه آیه کتمان دلالتی بر حجیت خبر نخواهد داشت، ولی وجه استدلال در آیه نفر منحصر در ثبوت ملازمه نیست. پس اینکه ایشان می‌فرمایند لغویت لازم میاد، جهتش این است که استدلال به آیه کتمان برای مدعا که حجیت خبر است منحصر است در اینکه این ملازمه را ما بپذیریم، و از طریق ملازمه می شود اثبات مدعا کرد. اما در آیه نفر می فرماین چنین انحصاری وجود ندارد. پس سر این که صاحب کفایه ملازمه را در آیه کتمان مطرح کردند ولی در آیه نفر از او اسم و سخنی به میان نیاوردند، جهتش اینه. مگر اینجوری بخوایم توجیه کنیم کلام صاحب کفایه را که چرا ملازمه با اینکه قابل تصور است در آیه نفر معذره اسم و اثری از او نیست. جهتش اینه که این استدلال به آیه کتمان برای مدعا منحصر است به اینکه ما ملازمه را بپذیریم، ولی در باب آیه نفر چنین انحصاری وجود ندارد. لذا می‌فرمایند شما اشکال به اهمال و اجمال را در آیه نفر می توانید داشته باشید، هناکه اشاره به آیه نفر است. ولی در آیه کتمان اشکال به اجمال یا اهمال یا اختصاص را نمیتوانید وارد کنید. چرا؟ چون این با وجود ملازمه منافات دارد. نمی شود ملازمه باشد احد الملازمین مطلق باشد و ملازمه آخر و طرف آخرش یا مهمل باشد یا مختص باشد و مشروط به تعبیر ایشان. پس اطلاق در احد و طرفین ملازم است با اطلاق در طرف دیگر. اگر اطلاق ثابت شد مدعا ثابت می شود، زیرا هر جا اظهار لازم شد اهم از اینکه قول مظهر مفید علم باشد یا نباشد قبول لازم است. اگر قبول لازم شد پس قبول خبر هم که مفید علم نیست قبولش لازم است و مدعای ما غیر از این چیز دیگری نیست. این ماحصل اون چیزی است که در رابطه با این آیه شریفه بیان می‌کنم. ولکن مع ذلک صاحب کبایه اون چرا که تا اینجا بیان کردن در مقام تقریب استدلال به آیه کتمان بود که مبنی بر ملازمه بود و جهت تعرض ملازمه در این آیه و عدم تعرض آن در آیه قبل، اونم وجهش با بیانی که مرحوم شیخ فرمودن روشن شد. پس تا اینجا باید مدعا که حجیت خبر باشد از آیه کتمان هم مانند آیه نفر ثابت بشود. ولیکن در ادامه بحث صاحب کفایه از این آیه هم جواب میدن و میفرمایند این آیه هم اثبات مدعا را نمی کند. عبارت ایشان این است که لامکان ان تکون حرمت الکتمان لعجل وضوح الحق به سبب کثرت من افشاه و بینه لالا یکون للناس علی الله حجه. جوابی که ایشان میدن این است که ما ملازمه را قبول نداریم، لغویت هم به وجود نمیاد. چرا؟ برای خاطر این که حرمت کتمان که نتیجتاً عکس نقیضش وجوب اظهار هست، وجوب اظهار نه برای این است که چون اظهار واجب است برای اینکه قبول واجب باشد. خیر، اظهار واجب است تا اینکه حق واضح بشود. وجوب اظهار یا به معنای مطابقی حرمت کتمان، چرا نباید کتمان بکنن؟ حق ندارن مسئله نبوت رو کتمان بکنن تا حق واضح بشود. چون اگه بنا باشد کتمان بکنن حق مخفی میماند بر مردم. پس هر کسی که حق را میداند و بر او روشن است باید اظهار بکند تا مطلب روشن بشود برای عموم مردم. خب این فائده ای که ذکر شده است دیگه اجنبی از محل بحث میشود، برای خاطر این که اظهار حق واجب است. اون چی که مفاد خبر باشد که معلوم نیست حق باشد، محتمل از حق باشد و محتمل از حق نباشد. پس اون چی که حق است دائره وجوب اظهار را از اول تضییق میکند به اون چیزی که معلوم است برای شخص. پس اون چی که معلوم نیست از دائره وجوب اظهار یا به عبارت دیگر حرمت کتمان از دائره موضوع خارج میشود. این قلت بنابر فرمایش مرحوم عاشق که این فائده نمی شود قایت تکلیفی مانند حرمت کتمان باشد. شما بگید آقا حرام از کتمان، چرا؟ تا اینکه حق روشن بشود. این نمی شه قایت قرار داد. کما اینکه نمی شود وضوح و اشاعه حق قایت انذار باشد در آیه نفر. در آیه نفر هم بگین آقا چرا نفر واجب است؟ برای خاطر اینکه حق روشن بشود. خیر، چرا نمیشود این را قایت قرار داد؟ برای خاطر اینکه ما از شما میپرسیم تکلیف به حرمت کتمان یک تکلیف فردی است یا یک تکلیف اجتماعی است؟ یک تکلیف فردی است، یعنی کل مکلفین که حق برای او معلوم است یجب علیه الاظهار، اهم از این که به مرحله افشای حق برسد یا نرسد. اهم از این که به مرحله افشای حق برسد یا نرسد. فرض کن آقا حق واضح هست ولی یک نفر است که میداند حق را، آیا بر او واجب است اظهار یا واجب نیست؟ با این که حقم روشن است یجب علیه الاظهار، کتمان بر او حرامه. کما این که در آیه نفر هم همینطور، اگر فرض کنیم که وضوح و روشن شدن حق با انذار محقق بشود، حالا اگر این حق واضح شد، یعنی احکام الله به مقداری که باید روشن بشود شد، باز انذار بر اون کسی که تفقه کرده است لازم هست یا نه؟ به حکم ظاهر آیه این است که لازمه، اون باید اظهار بکند، نباید دنبال این باشد که آیا حق واضح شد، اگر شد دیگه نیازی نباشد به این که او بخواد اظهار بکند. نه، ایضاح حق به عنوان قاید نه در تکلیف و حرمت کتمان لازم بس قابل قبول است و نه در مورد تکلیف به وجوب انذار قابل قبول است. پس انذار واجبون اهم از این که مرحله وضوح برسد حق یا نرسد، کتمان حرامون چه حق واضح بشود و ظاهر بشود چه نشود. خب پس اگر این چنین است، این را نمیشود به عنوان غایت قرار داد. خب اگر این به عنوان غایت قرار نگرفت، برمیگردیم به همون حرف اول که ملازمه دوباره زنده باید بشود. ولی مرحوم شیخ رضوان از این اشکال جواب میدن. حاصل جوابشون این است که ما یک وقت یک غرض اصلی و به عنوان دیگر غرض نهایی داریم و یک غرض به اصطلاح مقدمی داریم. این مسئله ایضاح حق به عنوان غرض اصیل هست در محل بحث در آیه کتمان و همچنین حتی در آیه نفر. اون غرض قائی و نهایی این است که حق به واسطه انذار منذرین یا در اینجا به واسطه اظهار کسانی که حق برای اونها معلوم است، اینا باید اظهار بکنن تا حق واضح بشود. لیکون لله علی الناس حجه، این از این باب به عنوان غرض نهایی است. چون این چنین نیست که شی دارای یک غرض فقط باشد. بله، غرض غایی و نهایی یک غرض است، اما اغراض مقدمی که مقدمان برای رسیدن به اون غرض غایی، این را الا ماشاءالله. لذا شما در بسیاری از این عبادات که نگاه بکنین، هر کدوم اونها یک غرضی دارد، ولی غایت این اغراض برمیگرده به حق تبارک و تعالی. پس بنابراین لحاظا بودن افشاء حق به عنوان غرض هیچ منافاتی با تکلیف هر یک از افراد به عنوان مکلف خاص نسبت به انذار و همچنین نسبت به اظهار حق در مورد آیه کتمان، این امر را باید به انجام بدن و هیچ منافاتی هم با اینکه غرض نهایی ایضاح حق باشد ندارد. پس بنابراین بر کل مکلفین واجب از اظهار و اون ملازمه را هم اصلا ما به عنوان یک امری که منحصر باشد فائده وجوب اظهار یا حرمت کتمان در این که یجب القبول، نه این ملازمه را ما قبول نداریم. نه، ملازمه ابدا نیست اگر ملازمه را قبول نکردیم. پس غایت اظهار چیست؟ غایت اظهار این است که هر کسی باید چی؟ تکلیف دارد که حق را چنان به اظهار بکند تا در نتیجه از مجموع این اظهارهایی که از ناحیه علما شد، حق به مرحله‌ای برسد از وضوح و روشنی که هیچ با کسی حجت بر حق تبارک و تعالی نداشته باشد به اینکه بگد من ندانستم. لله علی الناس حجه ثابت بشود. پس قایت
وضوح حق شد.
بله بله، بله دیگه تک تک باید بیان به ایشان هم میفهمون همین کار. خب بله، نه نه، اینجا ببینید حجیت خبر مربوط میشود به اون ملازمه. ملازم نه نه، اسم وجوب القبول استفاده نمیشود اصلا. نه اینکه اینها اظهار بکنن لیجب القبول، بلکه اظهار کنن لیتزح الحق. بین اظهار وجوب اظهار و وضوح حق چه ملازمه ایست؟ این ملازمه را اگه ما ملازمه نمیگیم، این به اصطلاح حکم و برای این غایت را اگر ما قبول بکنیم چه ربطی به بحث حجیت خبر دارد؟ اینجا کاملا امکان دارد که به اصطلاح اظهار بر کسانی لازم باشد که معلوم است برای اونها و از کلام اونها علم میاد، بنابراین اجنبی میشد از بحث حجیت خبر. خیلی خوب، تک تک برای چه غایتی؟ برای وجوب قبول یا برای وضوح حق؟ برای وضوح حق. چه ربطی دارد به بحث خبر؟
تک تک
دارم اعتبار داره یا نداره؟ تک تک ممکنه ما اینجا لقائل ان یقول به این که از اول چه کسانی اظهار باید بکنن؟ اونهایی که از قولشان این نتیجه، نه وجوب القبول، این نتیجه که وضوح الحق باشد بین وضوح حق و وجوب اظهار ارتباطی که هست که هست، این چه ربطی به مسئله حجیت خبر پیدا میکنند؟ ما بخواه بگیم ما خبر هر کسی که خبر آورد ولو مفید علمم نباشد واجب القبول است، بین وجوب قبول با مسئله وضوح حق چه ربطی است؟ شما میگین آقا اظهار واجب قبول، اگر اظهار واجب تا قبول واجب باشد مربوط میشد به محل بحث، ولی میگیم اظهار واجب، چرا اظهار واجب؟ تا حق روشن بشه، اصلا ربطی به بحث ما ندارد. یک مسئله آخری است، اصلا ربطی به محل بحث ما که حجیت خبر باشد دیگه ندارد. حالا بله همین رو میخوام ایشون هم همین استاد داره، مقدمه برای
اصلا ما یک مقدمه خارجی هم داریم، اون این که در باب کشف احکام ما دنبال دلیل کاشف
نه نه ببین آقا خبر نه 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 ابدا
مثل ایشون خودتون دارید میگید
خبر واحد آقا موجب نمیشود، این خبر واحد اون به مرحله برسن که از مجموع اونها حق ظاهر بشود اون مجنبی از موضوعا با محل بحث، ما خبر واحد رو داریم میگیم، اون میشه خبر متواتر. پس بنابراین بله بله خب ما میخوام بگه اگه نه یک نفر آمد دو نفر آمد که از قولشون علم استفاده نشد، خب واضح است در اینجا حقا واضح نمیشود، شک ما با حال خودش باقی است. فقط خود
اظهار حق هست سیری مستمر که دائما ما داریم میبینیم،
حالا یا یعنی سیره اغلاییه باشد، این چیزی سیره اغلایی باشد که مورد امضا اونو میشه زد، ولی در اینجا بحث اینه که اونا بیان اظهار بکنن ولی که به عنوان خبر واحد اظهار بکنن، اگه به حد شما یا باید از عنوان خبر واحد بودن رفعیت کنید اگه مرحله وضوح رسید، اگر به مرحله وضوح نرسید پس اون غایت حاصل نشده. پس بنابراین لحاظا اگر ما غایت حرمت کتمان را وضوح حق دانستیم یا به تعبیر ایضاح حق دانستیم، به این جهت یجب علیهم الاظهار یا یحرم علیهم الکتمان، اگه به این عنوان شد اجنبی از محل بحث ما میشود. چرا؟ چون بحث ما اصلا بحث وضوح و ایضاح نیست، بحث این است که هنوز مرحله‌ای که علم آور باشد نرسیده آیا اعتبار دارد قول مثلا شخص راوی با شرایط خودش یا اعتبار ندارد، این دیگه بنابراین اجنبی میشود از آیه شریفه. پس اگر ایضاح حق را غایت برای حرمت کتمان دانستیم یا حتی غایت برای وجوب انذار دانستیم، در هر دو صورت اجنبی از بحث حجیت خبر خواهد شد. این حاصل اون چیزیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا در رابطه با هر دو آیه میفرمایند و نتیجتاً این دو تا آیه هیچ کدوم دلالت بر مدعا ندارند. میماند آیه سوال که بیان آیه سوال را عرض بکنیم بعد وارد تحقیقی بیشترش بشیم. یکی از آیات که استدلال شده است به اون بر حجیت خبر واحد آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، واضح است که اینجا هم بدون همون حرفی رو که در اون دو آیه قبل گفته شد بالخصوص در آیه کتمان در اینجا میاد که بین وجوب سوال از یک طرف و وجوب قبول ملازمه است. اگر این ملازمه رو ما قبول نکنیم بنابراین سوال لغو است، وجوب سوال لغوه. سوال واجب باشد بگیم آقا قبول چی؟ دلت خواست قبول کن، دلت نخواست قبول نکن، این که معنا را داره، لغویت است. پس اگر سوال واجب شد در صورت عدم علم قبول هم واجب است. خب سوالی که کردید نتیجه جوابی که اون به اصطلاح مسئول عنه دادن اطلاق دارد از این که مفید علم باشد یا مفید علم نباشد. در مورد بحث ما سوال در حقیقت حالا ولو به عنوان سوال نیست، ولی وقتی ما نمیدانیم اعتماد میکنیم به خبر واقع، پس این در حقیقت به تحلیل کنده او یک سوال و جوابی واقع شده است از راوی و راوی در جواب این خبر را که از معصوم سلام الله علیه شنیده است برای ما نقل میکند. خب اگر سوال لازم شد در ظرف عدم علم قبول هم واجب باید باشد. چرا؟ ویلا سوال اصلا لازم نیست واجب باشد. بله اگر سوال دل بخواهی بود خب قبولم دل بخواهی میشود. سوال اگر واجب شد باید قبول واجب باشد، ولی سوال کردن لغو است و وجوب سوال لغو است. این ظاهر آیه‌ای که بهش استدلال شده است، ولیکن استدلال به این آیه متوقف است بر چند امر. اولا اینکه مراد از اهل ذکر، یعنی برای اثبات مدعای ما، مراد این اهل ذکر علماء یهود نباشد، وارد که ظاهر آیه این است که مراد علمای یهوده. دوم این که مراد ائمه اطهار سلام الله علیهم نباشد، که در تفاسیر متعدد روایات متعددی داریم که وارد شده است که ذکر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست و اهل ذکر ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. امر سومی که در اینجا استدلال به این آیه برای مدعا متوقف بر اون است، این است که برای سؤال فائده مترتب نباشد الا قبول تعبدن، و هیچ یک از این مقدمات ثلاث را ما در اینجا نمیتوانیم اثبات بکنیم، پس نتیجتا استدلال به این آیه هم مورد قابل قبول نیست. این حاصل به اصطلاح بیانی است که از فرمایش صاحب کفایه در اینجا بیان میشود کرد. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند بر این آیه و امثال این آیه یک اشکال اساسی و کلی وارد هست، و اون این است که ظاهر از این آیات این است که ما متعبد به قول اون به اصطلاح کسی که یحرم علیه الکتمان، اون کسی که اهل ذکر هست، یا در آیه قبل اون کسی که انذار میکند متعبد باید بشین به قول او، به عبارت دیگر قبول قول او تعبدی است نه به مقتضای عقل. چرا تعبدی است؟ ممکن است که علم او و فقه او و بودن او از اهل ذکر در این آیه و در آیات سابقه دخالت داشته باشد. ما همین مقدار که احتمال دخالت داشتن علم و فقه را در این سه آیه دادیم، این اشکال مشترک الورود هست. احتمال دخالت را دادیم، دیگه از محل استدلال به این آیات برای مدعای ما خارج خواهد بود. چرا؟ چون دیگه اثبات اطلاق نمی شود لقائل ان یقول، این که شاید علم اونها دخیل است. اگر علم دخیل شد، پس بنابراین انذار منذر در ظرف علم قابل واجب القبول است، یا حرمت کتمانی که شخص عالم است و اظهاری که کرد اظهار مفید علم، این چنین اظهاری واجب القبول است. کما در مانحنفی هم سؤال از اهل ذکر که قول اونها مفید علم هست واجب القبول است. پس بنابراین نمیتوانید شما در جایی که افاده علم نمی کند، یا در جایی که اون مسئولون عن خود او علم ندارد، که محل بحث ما اینجوره، راوی که نقل میکند که علم ندارد، یه اون چرا که شنیده، یعنی نسبت راوی نسبت به اون خبر با مایی که از اون میشنویم تفاوت اینه که اون واسطه کمتر است نسبت به اون واسطه بیشتر است. همون جوری که ما از استماع قول او علم پیدا نمی کنیم، او هم از اون کسی که قبل از خودش شنیده است از او علم پیدا نمی کند. پس در نتیجه قول نه خود او علم دارد نه از کلام او تولید علم می شود. پس در نتیجه دائره دلالت آیه از محل بحث ما اجنبی خواهد بود، چون کلام ما در حجیت خبر است و بنابراین دیگه موضوعا از دائره حجیت خبر، از بحث خبر خارج است، چون در باب خبر علم نیست، نه مخبر علم دارد نه اون کسی که استماع از قول مخبر می کند علم پیدا می کند. ولی در مورد آیه این احتمال وجود دارد، ولو به عنوان احتمال قطعا هم نباشد، همین مقدار کفایت می کند که از حیز استدلال خارج شود. تتمه ای دارد انشاءالله بعد. علماء یهود باشن بعد. حالا آخرش بیان میکنیم که جمعی که مرحوم شیخ میفرمایند فرمان اهل ذکر نسبی است در هر امری، در باب اعتقادات، در باب بحث نبوت اینا اهل ذکر میشود مثل خود پیامبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام، اما بر مراحل بعدی در فروع میرسد حتی به علمای ظاهر. از نسبی معنا
میده.
آیه نازل شده در رابطه با این که اونها اگر نسبت به نبوت نبیت و صلوات و سلام علیه تردید دارن، برن از علمای خود جواب بپرسن. علمایشون اگر حلال زاده باشن جواب میدن، اگر نگی دیگه همین دیگه. مثل بله، مثل همین به اصطلاح قدریه به اصطلاح در این امت، اینا هم اگر حلال زاده باشن باید خلافت آقا امیرالمومنین اظهار بکنن دیگه. پس معلوم میشه که یه جای خرابه دیگه. نه یه جای اساسی شو خرابه. گفتم مجاهد در سه تا مرحله که مراد اینا